بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 259.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا عبدالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام علمنی اذتن اتعذ بها، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله علمني إذة أتعذ بها، فقال انطلق فلا تقذب، ثم عاد إلي فقال انطلق فلا تقذب ثلاث مرات. عبدالعلا میگه که خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم که آقا جان یه موعظه‌ای به من یاد بدین که من بپذیرم موعظه رو، متعظ بشم به موعظه. از فهمیدن که کسی آمد خدمت رسول اکرم و عرض کرد که یا رسول الله یک موعظه‌ای به من یاد بدید که من متعظ بشم به موعظه، عمل بکنم. از فهمونن که انطلق، برو غضب نکن، هم یکی غضبت رو مهار کن. دوباره برگشت خدمت حضرت، از فهمونن برو غضب نکن. سه باره هم اومد، از فهمونن برو غضب نکن، که حالا بیشترم نشون میده که این دفعه دوم و سومم که اومده عمل نکرده به دستور اول. اگه دفعه اول عمل کرده بود، دفعه دوم که می آمد حضرت نمی فهمدن برو غضب نکن، حضرت چیز جدیدی می فهمدن. و اینم از این جهت هم توش نکته ایست که پیغمبر اکرم رو همون نقطه اصلی دست گذاشتن. ده بارم که بیاد طرف عمل نکنه، حرف همینه. محمود الله العظما بهجت رضوان الله علیه برخی خدمتهشون میرسیدن و یه بار یکی از این آقایون که از علما هم بود گفته بود که آقا ما سری قبل که خدمتون رسیدیم یه چیزی فرمودید، این سری چیزی نگفتید. آقای بهجت فهمده بودن که بعضیا میرن جایی دوست دارن که اون حرفی که میخوان رو بشنون، نه اونی که لازم داره رو، میخوان اونی که میخوان رو بشنون، اون که لازم داریم رو باید بشنن. نه اینکه بگیم آقا از این حرفا، یه سری حرفای عرفانی شاخدار و از این چیزا و که خودمونم عملم نمی کنیم، فقط خوشمون میاد، جالبه برا نفس، خوشش میاد دیگه. و نفس توهم رشد پیدا میکنه، یه حال مقطعی ظاهری سطحی پیدا میکنه، همینو به عنوان حال سیر و سلوکی به حساب میاره. در حالی که حال سیر و سلوکی اونجور که این بزرگان میگن اینه که در اثر عمل و توجه و از درون آدم به جوشه و بیاد، نه اینکه یکی چیزی بگه من یه حالی پیدا کنم، بعد یه چیز بیشتر بگه که حال بیشتر پیدا کنم، بعد سری بعد باز بیشتر بگه بیشتر پیدا کنم، این که نمیشه. که ده بارم اگه بیاد حضرت فهمه برو غضب نکن، کسی که خشمش رو نمیتونه کنترل بکنه دل میشکند، که خدا به داد هممون برسه. وقتی که این مشکل در آدم هست طبعا رشدی هم نخواهد بود، حرکتی هم نخواهد بود. به تعبیر مرحوم آقای قاضی تو ماجرای معروف آقای حسنزاده که چند باری نقل شده، که ایشون تشری به بچه ها زده بودند و حالشون ناخوش شده بود، از آمل میان تهران، سوار مینوبوس میشن میرن تبریز خدمت مرحوم آیت الله سید محمد حسن الهی، و سید محمد حسن تا در رو باز میکنن میفهمن که الان آقای قاضی رو دیدم، فرمودن که با آقای حسن زاده بگویید که رحمت خدا برداشته شده از کسی که نمیتونه خشمش رو کنترل کنه. رحمت خدا برداشته شده از کسی که نمیتونه خشمش رو کنه. حالا ما سر چیا عصبانی میشیم؟ اگه سر مسائل حرام توی این بازار اون ماهی فروش اومده بود، این ماهی فروش رو میخواست بزنه که مشتری از تو پرسیده که این ماهی سرخ کردنیه، تو گفتی نه. این یکی ماهی فروشه میگه از من سوال کرد، گفت به تو چه که جواب میدی؟ این قبلش اومده از من خریده، من بهش گفتم سرخ کردنیه، بعد اومده از تو پرسیده، تو گفتی سرخ کردنی، سفارش من برگردونده، به تو چه که جواب میدی؟ بگو نمیدونم. کارشون به کتک کاری اینا دوی مردم اومده اینا رو از هم سوا کردن. اینا غضب برای حرامه دیگه، آدم چرک و کثافت وجودش، غضب برای حلالش، امور حلالی که حالا نهار دیر شد و اون زود شد و خواب بودم چرا بیدارم کردی، اینم یه مرتبه است. به خدا پناه میبریم. و حالا دیگه هر مظلوم ضعیفی که زور اون بهش برسه، گاهی مرد به زن زورش میرسه، گاهی زن به مرد زورش میرسه. الان ماشاءالله خانم هم زوردار شدن، زمانه است که احرام های زور زیاد در اختیار خانم ها قرار گرفته. الان که الانی ها میگن گوشی ما، اسلحه ما، سریع فیلم میگیره میزه تو کانال ها و تو گروه ها و تو فک و فامیل و عکس میگیره و فلان، و زور پیدا کردیم. و هر کی به نحوی اعمال قدرت و اعمال غضب، این نقطه اوله، یعنی اصلا ورود به رحمت الهی که همه این مسائل بودن در رحمت الهی است، همه عنایات فرع رحمت الهی است. اونی که اصلا آدم رو از رحمت الهی بیرون میکنه غضب، غضب نابجا. اصلا نمیاد انسان در این بستر و این اتمسفر رحمت که بعد بخواد در اثر این بودن در این فضا چیزی هم نصیبش بشه. اصلا به این مدرسه راهش نمیدهن که حالا چیزی هم بخواد یاد بگیره، به این باغ و گلستان راهش نمیدهن که حالا بخواد نسیمی بوزه و عطری به مشامش برسه و میوهی نصیبش بشه. و غضب آدم رو بیرون میکنه، غضب نابجا، که پناه میبریم به خدا. سخته رهایی از غضب، سخته و خیلی کار میخواد، خیلی تمرین میخواد، خیلی زحمت میخواد. بزرگان خودشونو به کار میگرفتن. مرحوم بروجردی رضوان الله علیه عهد کرده بود اگر سر درس تشری به طلبه زد، خب پیر مرد بود و کثرت مشاغل و سر درس طلبگی هم که خب ماشاءالله سوال بی ربط و خارج از موضوع زیاده که حالا بنده طلبه مطلب رو نفهمیدم، هی دارم پافشاری میکنم مثلا، یا آنچه که باید برم در مباحثه حل بکنم میخوام سر کلاس حل بشه، در حالی که مطلب در توسط استاد گفته شد دیگه، بقیهش من خودم برم زور بزنم و مباحثه و این طرف اون طرف قضیه رو حل بکنم. آقای بروجردی عهد کرده بود اگر تشری زد به طلبه‌ای یه روز روزه بگیره. آقای گلپایگانی عهد کرده بود یه مبلغ پولی رو به اون طلبه بده، لذا معروف بود تو درس‌های گلپایگانی که طلبه ها همه سعیشون رو میکردن که ایشون رو عصبانی کنه، حالا به نحو شوخی هرچی بوده، این معروف بود که ایشون رو یه نحوی عصبانی کنن که اون خلاصه وجهی که ایشون پرداخت میکنه شامل حالشون بشه و بگیرن. خب اینا مواظبت داشتن نسبت به خودشون، نسبت به غضب خودشون. آقای حسن زاده بعد از اون ماجرای کذایی، خب ایشون خودشون چیزی نفهمیدن، آقازادهشون فهمیده بودن که پدر ما هر وقت عصبانی میشد خودشو میزد، هر وقت ما خیلی اذیت میکردیم شلوغ میکردیم، ایشون دیگه داد سر ما نمیزد، خودش رو بزد، که این معلوم شه که بعد اون ماجراست. یا مرحوم آقای قاضی گاهی لازم بود تشر بزنن، نقل شده که ایشون خلوت میومد به حالت استغاثه عرض میکرد که خدایا من سوری با اینا غضب میکنم. آقای حتی دادم میفهمود که با بچت اگه میخوای دعواش کنی دعوای سوری کن، ادای عصبانیت رو در بیار، نه واقعا عصبانی بشی، اداشو در بیار که نه خودت آسیب ببینی نه او آسیب ببینه. و خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای قاضی هم میومد با خدای من با اینها واقعی چی نمی کنم، تو یه وقت با من واقعی غضب نکنی، من از سر تکلیف که حالا لازم بود اینا تشریح، توی وقت با من جدی به من غضب نکنی. این دیگه حالا حالات این بزرگان بوده و مخصوصا تو ارتباط با همسر و خانواده. حالا اینجا به مناسبت نکته هم عرض بکنم، گاهی پیام هایی میاد و اینها که افرادی میگن آقا مثلا خانومی، هم خانوم داریم هم آقا داریم، که شوهر ما سخنانی تو رو دائم گوش میده و بددهنه، با ما غضب میکنه. حالا ادای عصبانیت رو چجوری در بیاریم؟ با اون بچه لازمه تشر بزنیم، اداش مشخصه دیگه، واقعا عصبانی نشیم. اون آقا میگه من میخوام بچه ها رو دعوا کنم، خندم میگیره، میخوام ادای عصبانیت در بیارم، خودم خندم میگیره، میگه بچه هم خندش میگیره از اینکه من میخوام ادا میگم اه بشین دیگه اه. نه، همین این لحن این شکلی که این مشخصه که داره ادای عصبانیت رو در میاره، نقش عصبانیت رو داره بازی میکنه، نه واقعا عصبانی بشه، از درون گر گرفته و آتشی است که حالا داره خالی میکنه، نه اصلا درون آرامش و این آبه به جوش نیومده، به ظاهر فقط داره به بچه میگه که حالا صداشو مثلا خواد بالا ببره نبره، با یه کلمه‌ای که مثلا بچه رو بفهمونه بهش. بله، عرض میکردم، حالا این سری بگم که وقت کلاس نریم، که میگن شوهر ما دائما صحبتهای تو رو گوش میده و با ما بد دهنه، یا خانوم ما دائما صحبتهای تو رو گوش میده و نسبت به حقوق ما کم میذاره. ها، حالا هم نسبت به عزیزانی که صحبت‌ها رو گوش میدن، هم نسبت به عزیزانی که تو کلاس‌ها شرکت میکنن، که خصوصا کلاس‌ها، که خب چون کلاس‌ها زنده است و وقتش هم زیاده، الان ما روزی چند ساعت خدمت رفقا هستیم دیگه، مثلا یک ساعت الان، یک ساعت ساعت بعد، مباحث کفایه رو هم که مجازی کردیم، طبعا بعضی عزیزان اونجا میان، یه روزایی مثل شنبه هم که شبها در من دو ساعت و نیم باز مباحثه شبه، سه شنبه ها همینطور. خب طبعا برادران و خواهرانی که اینجا حضور دارن اینو ما پیش‌فرض میدانیم و مسلم میدانیم که نسبت به وظایف و حقوق همسری خودشون واقفند و کوتاهی ندارن، حتما همینطوره، از باب تأکید، از باب اینکه ما هم وظیفه خودمون رو ادا کرده باشیم، عرض میشه که رضایت قلبی نیست و حلال نمی کنیم اگر عزیزی در این جلسات شرکت بکنه و هر نحوی از حقوق همسری خودش کم بذاره، به هر نحوی دیگه، به طور مطلق داریم عرض میکنم، حقوق همسری و حقوق پدری و مادری، یعنی نسبت به فرزندان، نسبت به همسر، اگه درست کردن غذاست، رسیدگی به بچه است، رسیدگی به همسر، توجه به همسر، اون بالاخره نیازی که همسر داره و اون توقعاتی که داره، این درس ها رو اولا که آفلاین میشه شرکت کرد، ثانیا همون آفلاینش هم اگر تضاهم پیدا میکنه با وظایف و حقوق خانوادگی، همونجا هم باز دوباره بحث خانواده اولویت داره. ما که نمیخوایم یه سری اصطلاح برای خودمون جمع بکنیم و بعد آخرم فقیر از دنیا بریم با یه مش اصطلاحات، وظایفمون رو باید عمل بکنیم، وظیفمون رو باید تشخیص بدیم. عزیزانی هم که صحبت‌ها رو گوش میدن، سخنرانی‌ها و بحث‌های این شکلی، اینو که البته بحث‌ها رو واقعش اینه که آدم وقتی خودش فکر میکنه اینه به درد نمیخوره، یعنی نه گویندش صلاحیتی داره نه مطالب، مطالبیست که حالا مثلا حالا حسن زن نیست، نمیدونم، هر چه هست امتحانه، هر چی که هست عزیزانی رغبتی دارن، حالا انسی دارن، این عزیزانم بدانن اگر خدای نکرده به هر نحوی کوتاهی بشه نسبت به خانواده، ما رضایت به این که کسی بخواد این بحثا رو گوش بده نداریم. و خلاصه بعضی گزارش ها گزارش های نگران کننده است، بعضی پیام ها پیام هایی است که آدم احساس نگرانی میکنه و گله هایی که میکنن عزیزان، که مثلا همسر من از وقتی بحثای برزخی و فلان و اینا رو اصلا از زندگی کنده شده، از ما مال اینجا نیستیم و فلان نیستیم، همش توی حال و هوای دیگه است، همش توی حال و هوای قبر و مرگ و بابا اولیا خدا این شکلی نبودن، اساتید این شکلی نبودن، بزرگان این شکلی نبودن، شوخی میکردن، میگفتن، میخندیدن، مسافرت میرفتن، تفریح میرفتن، به اون کارهای ضروریشون رسیدگی میکردن، بازار میرفتن، هدیه میخریدن، هدیه میدادن، محبت میکردن، انس میگرفتن، لطیفه میگفتن، لطیفه میگفتن. ما وقتی با یکی از بزرگان توفیقی شد، مشرف شدیم کربلا، ایشون و 8-9 تا از شاگردای اصلیشون که یکی از اون شاگردان اصلی ایشون به رحمت خدا رفت، رضوان الله تعالی علیه، تمام این سفر کربلا ما فکر میکنیم که از اول که وارد میشیم همش روزه و قدم به قدم هی گریه و ناله و با اینکه اون استاد بزرگوار یکی از بکائین عالمه به معنی واقعی کلمه. بعد از اول این سفر تا آخر سفر شوخی بود و خنده بود، تو بین الحرمینش هم شوخی و خنده بود، تو مسیر رفتن به حرم امام حسینش هم شوخی بود و خنده بود، تو مسیر برگشتش هم شوخی بود و خنده بود، شب جمعهش هم همینطور، تو کربلایشون دیدیم که کباب خورد و بعد صبح از حرم امام حسین اومدیم بیرون یه دستفروش تو ما قیمت ها به پول ما ارزش داشت، عرض کنم که اومدیم و قبل از تحریم ها بود، بعد ایشون دید یه پیرزنی بغل خیابون سرشیر میفروشه، پول داد و سرشیر خرید و اومد توی هتل به همه ما سرشیر داد. و این محبت ها و این صمیمیت ها و این رفاقت ها و این خب ایشون کجا سیر میکرد اون زیارت خدا میدونه و چی داشت میگرف از اهل بیت در اون زیارت خدا میدونه، ولی اینی که داشت کباب هم میدونه، شب جمعه بود دیدیم که ایشون من کبابش هم خورد و پیازش هم خورد و همه این مسائل کنار هم، از حق همسری و خانواده و فرزند و حالا خاطرات در مورد مسائلی که ایشون تو ارتباط با همسرشون دارن فراوانه، گهگداری نکاتی عرض شده و چیزهای عجیبی است واقعا در نوع خودش، که حتی یادمونه نماز اول وقت ایشون فهمونن که همسرم باید ببینم که شرایطش چطوره، اگر ایشون میتونه تو فرودگاه فرمودن که اگه الان ایشون راضیه به این که من نماز اول وقت بخونم میخونم، اینا میرم هتل میخونم، از خانوادهشون اجازه گرفتن ایشون، بعد نمازم که خوندن بدون مستحبات و بدون نافله سری خوندن اومدن بیرون وایسادن دم در که یک لحظه خانم ایشون متوقف نشه تو فرودگاه، یک لحظه بیرون منتظر ایشون نشه، کسی که 40 سال نماز اول وقتش 40-45 ساله که نماز اول وقتش از دست نرفته، نافلهش از دست نرفته، این اینجوره. خب اینا درس برای ما، ما مشغول وظایفمون باید بشیم. یکمی امروز طولانی تر شد به خاطر همین پیام ها و مسائلی که منتقل میشه، گله هایی که میشه و مثلا میگه همش تو ماشین صحبت فلانی مثلا گوش میدن شوهرم، حالا ما یه چیز دیگه هم میخواییم بذاریم، یه چیز دیگه هم گوش بدیم. خب اینا اصلا جالب، حالا جدا از این که نفرت ما رو ایجاد میکنن و فحش بر ما میخرن که اونا ارزشی نداره، ما لایق هستیم، نوش جانم. ولی این کار درست نیست، این از همه چی زده میکنه، اون زن و اون بچه رو همش فلانی، این چیه باز سخنی فلانی، باز چیه باز کلاس فلانی، باز چیه باز، یا ممکنه باشن تو جمع، حتما اینطور نیست، حتما اینطور نیست، ولی حالا مثلا همش این بحثای مدرسه و جلسات و دوره ها و اینا اندازه هاش باید رعایت بشه. حالا ما تعداد کلاس ها بیشتر شده به این معنی نیست که همه از اون تو همه کلاس ها شرکت بکنن، هر کسی باید به فضای خودش توجه داشته باشه و فرصت خودش رو بسنجه و اولویت سنجی بکنه. این کلاس ها خب بله تعدادش زیاد شده، الان امروز مثلا کلاس های مجازیمون 3 ساعت صبح، 2-3 ساعت هم شب، تقریباً 5-6 ساعت ما مباحثه امروز داریم. خب یه عزیزی بخواد تمام اینا رو شرکت بکنه مگر اینکه فرصت داشته باشه، بله اونم اشکال نداره، خوبه اگه کسی فرصت شده داره، چی بهتر از این که وقت بذاریم برای مباحثه و کارهای علمی. اگه شرایط خانوادگی آدم هماهنگ، همسر آدم هماهنگ، به بقیه کارش داره میرسه، خب آره الحمدلله گوشی و ایناس آدم داره غذاش هم درست میکنه و مثلا درس هم داره گوش میده، اشکالی هم نداره، یا مثلا بچه‌شو داره شیر میده داره درس هم گوش میده و همینطور داره همزمان به فعالیت ها میرسه. ولی اگه نه، حالا امور خونه مونده و ظرفا کثیف و این شوهر از بیرون اومده و نه غذایی و وضع خونه به هم ریخته و نه به سر و وضع رسیده و نه به خونه رسیده و هر وقت هم که بهش میگه درس دارم و مباحثه دارم، الان به ساعت فلان برسم، الان به کلاس فلان برسم، اینا نه رشدی برای آدم میاره نه اثری داره و احتمالاً سلب توفیق هم میاره در دراز مدت و نتایج معکوسی برای آدم ظاهر میشه. آدم حالا اثرات ظاهرش هم که زندگیشو از دست میده، آسیب به زندگیش میخوره و محرومیت های فراوانی که برای آدم پیدا میشه. دیگه حالا امروز یکم طولانی تر شد، اینم عرض میکنم. مرحوم عاشق غلام رضا فقیه خراسانی رضوان الله تعالی علیه که از بزرگان بود، از بزرگان درجه یک بود، آیت الله بهشت فرموده بود که خدای متعال قدرت نمایی کرده با عاشق غلام رضا و نشان داده که اگه بخوام میتونم همچین بنده های تربیت کنم. ایشون شاگرد آخوند بود در نجف، آخوند خراسانی صاحب کفایه، و هم دوره های ایشون افراد بسیار معروفی هستند. ایشون هم در سطح مرجعیت بود و اگر میرفت اون فضا جز مراجع قطعی بود، ول کرد و اومد رفت یزد، یک منبری ساده ای شد که البته خدا بهش عنایت کرد و عزت عجیب و غریب بود و یکی از شلوغ‌ترین تشییع پیکرها در طول تاریخ برای علما تشییع پیکر ایشونه که 80 کیلومتر شدن بیشتر مردم پیاده روی کردن در تشییع پیکر ایشون و یهودی های یزد هم مراسم ختم گرفتن برای ایشون و جمع شدن و همه گریه کردن توی همون محل عبادت خودشون، زرتشتی ها و یهودی ها و اینا برایشون مجلس ختم گرفتن. شخصیت فوق‌العاده‌ای بود رضوان الله تعالی علیه. زندگی نامه ایشون تندیس پارسایی چاپ شده و 800 صفحه این کتاب، از کتاب‌های فوق‌العاده است این کتاب. اونجا داره که یه طلبه در نجف بیمار شد، حالا ایشون ایام وبا لباس طلبه‌ها رو جمع می‌کرد، اون وقتی که مرحوم عاشق غلامرضا فقیه خراسانی یا فقیه یزدی، من معروف به عاشق غلامرضا، عاشق غلامرضا فقیه، قبر ایشون در یزده و حاجت میده قبر ایشون. یکی از بزرگان به ما گفتن از که داری میری یزد کنار قبر عاشق غلامرضا، من حاجت فلانی دارم، میخوام حافظ قرآن بشم، از ایشون بخوا به من عنایت بکنه. خیلی شخصیت فوق العاده ایست عاشق غلامرضا. ایشون لباس طلبه‌ها رو جمع کرد تو وبا که کسی به کسی نزدیک نمیشد، میبرد همه رو میشست برمیگرد، دیده بود یه طلبه بیمار شده و طبیب و پرستارم نداره. عاشق غلامرضا فهمیده بود که گشتیم برایشون کسی رو پیدا نکردیم، دیدم چاره‌ای نیست. خیلی ناعجیبه، اینا به حرف ساده است، به حرف ساده است، من برای بچه خودم همچین کاری نمیکنم، برای همسرم همچین کاری نمیکنم. گفت یک سال تو اوج دوران شکوفایی و درس و تو اون سختی هایی که آدم زندگی رو ول کرده رفته نجف، با اون سختی با یه انگیزه داره درس میخونه که یه چیزی یاد بگیره و برگرده، با اون وضعیتی که نه هوای مناسبی، نه آب مناسبی، نه خوراکی، نه پولی، نه لباسی، هیچ. تو اون وضعیت عجیب و مضیقه های سنگین و تو اونم تو اون دوران، دوران مشروطه و سختی های اون دوران، گفت یک سال درسش رو تعطیل کرد. محمود عاشق غلامرضا پرستاری کرد از این طلبه. ایشون فهمده بود بعد از یک سال. خیلی عجیبه، مثلا حال آدم یه جوری میشه وقتی این ماجرا رو یادش میاد. فهمده بود بعد از یک سال وقتی که برگشتم درس آخوند، نه تنها احساس نکردم یک سال از درس عقب افتادم، احساس کردم سالها از درس بقیه جلوتر افتادم. جمله خیلی عجیبیست. فهمده بود احساس کردم سالها از درس بقیه جلوتر افتادم، بقیه عقب افتادن. خیلی خودم جلوتر از بقیه دیدم تو درس، نه تو معنویات. اون که هیچی، ایشون به شدت مورد عنایت حضرت ولی از ارواحنا فداه بود. فهمودن که خودم جلوتر از بقیه دیدم تو همین درس، تو همین امور درسی. و آثاری که از اون چاپ شدم که دیگه هویداست که چقدرش مجهت علمی هم قوی بوده. به هر حال اینا برکات میاره. این دیگه نکته‌ای که امروز به مناسبت این بحث غضب و اینها که خانواده و اینها که اشاره شد، مدتی بود که می‌خواستیم عرض بکنیم، دیگه حالا امروز وقتش شد و بهش اشاره کردیم. و این گله‌هایی که از زندان و کاملا هم به حقه، حالا از فرزندان خیلی نشین، ولی حتما قاعدتا از اون طرف هم باید گله ها باشه که مثلا از مادر و از پدر و اینها. ولی خب طبعا همسرها زودتر متاثر میشن و زودتر هم واکنششون میدن و منتقل هم میکنن بعضا که این چرا اینجوریه و چرا اینجوری میشه و چرا اینطوری میکنند. بله، اینا این عزیزان اگر قبول دارن حرف رو و پذیرشی دارن، بدانن که ما حرفمون اینه. اینم البته بهانه‌ای نشه برای اینکه باز از این به بعد یه چوبی بشه که بکوبونن باز. اون طرفی هم نشه که حالا مثلا تذکر به این ورقی دادی مثلا آقای بوده که مراد نمی‌کرده، حالا خانمش این به بعد اون چوبی بکنه بزنه تو سر این آقا. به اون قطعاً راضی نیستیم و اونم حلال نمی‌کنه. اگر کسی بخواد از این ور بازی احرامی بکنه، اینو هی بکوبونه تو سر این آقا که تو زای فلانی گوش می‌دی، نشی فلانی اینو میگه. دیگه هر کی خودش باید بسنجه دیگه، اون میزان اعتدال و حق و حقوقی که باید مراعات بشه دو طرفه، دو طرفه باید رعایت بشه. ولی همیشه ما حق رو به طرف مقابلمون بدیم و بیشتر از خودمونم، یعنی بیشتر از خودمون برای طرف مقابل حق قائل بشیم. انشاءالله خدا انشاءالله کمک کنه و ما رو آشنا کنه به وظایفمون. والحمدلله رب العالمین.